بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التقریب الثانی ظاهر الحدیث اختصاص و منع الاشتراء بالمال المأخوذ ظلما و عنوتا. بحث در استدلال به روایاتی است که در اون روایات میشه فهمید دولت اموالی که تحت اختیارشه مالکیت داره و در نقل انتقال وقتی انسان با اون دولت معامله میکنه، قرارداد میبنده، در این نقل انتقال این معاملات صحیحه، برخلاف بعضی نظریات چه اموال دولتی رو در دولت مسئول المالک میدونن. ارشدیم اول باید طایفه بندی کنیم این روایات رو. یه طایفهش برای بیان حکم ظاهری بود. مضمون این روایات این است: مادامی که نمیدانی ظلمی در اون مال هست میتونی بخری. ما ظلم و معنا کردیم، یعنی مادامی که خود این مال مأخوذ ظلمن نباشه، دیگه کار نداریم، خود این عامله والی ظالم ظالم نیست، یعنی اصل جایگاه رو غصب کرده، اون مسئلتون اخرى، اون یه بحث کلامیه. ولیکن بعد از این اموال دولتی که در دست اوست، در اختیار اوست، چون دولت مالکیت داره و میشه از او خرید. فقط در یه صورتی نمیشه خرید که این مال مأخوذ ظلمن باشه. طبق قاعدیت ما اینو تبیین کردیم در جلسه قبل. این جلسه به قاعدیت کار نداریم. بگیم ظاهر این حدیث اینه چه انگار مانع در خریدن مأخوذ ظلمن بودن ماله، یعنی با این چه در مقام بیان بود و سائل میپرسه من از این عامل ظالم میتونم اموال بخرم یا نمیخرم، لاجن یک مانع مطرح میکنه، اونم مانع به این چه اگر این مال مأخوذ ظلمن باشه نه، اما اگر اصل مالکیت دولت زیر سوال بود، دولت اصلا نمیتونست مالک بشه، خب باید اینم میگفت، میفرمود چه اگر مال مأخوذ ظلمن باشه، از مردم غارت شده، سرقت شده، به زور گرفته شده، اینو نمیشه بخری، و همچنین اگر عامل جایگاه رو غصب کرده نمیشه خرید. ولی مانع رو فقط اون اولی مطرح کرده، معلومه غصب جایگاه سبب نمیشه با او معامله نشه کرد. این استدلال به اون بحث مانعیته، دیگه به قاعدیت کاری نداریم. ظاهر حدیث این است مانع اینه. اینو تقریبا از لحاظ فنی میشه گفت اطلاق مقامی، یعنی به اطلاق لفظی هم کار نداریم، اطلاق مقامی یعنی یه عبارت دیگری نیاورده اینجا، با اینکه در مقام بیان احکام این قسمت بود، سائل میپرسه من از این عامل ظالم معامله میکنم، از او جنس میخرم، فقط یک چیز رو مانع فرموده، بقیه رو مانع نفرموده. ظاهر الحدیث از تقریب الثانی، ظاهر حدیث اختصاص و منع الاشتراء که مختص است این چه خریدن مانعیت داره، یعنی نباید بخری، بالمال المأخوذ ظلمن، به اون مالی که انسان ظلمن اخذ شده، و انوتن و هازا یک تزی صحت المعاملات، این اقتضا میکنه چه معاملاتی چه یجری هست سلطان، معاملاتی چه سلطان اجرا میکنه و اماله و امال سلطان به این عنوان، یعنی به عنوان سلطان بودن، به عنوان مأمور دولت بودن. این صحیح معصائر الناس، با دیگر مردم معاملاتی انجام میده، فقط یه دونه مانع هست، اونم این مال خودش مأخوذ ظلمن نباشه و الا خود این معامله سلطان فی حد نفسه صحیح و و الا لو کانت هذه المعاملات باطلتن، و الا اگر این معاملات باطل بود، لم یختص منع الاشتراء بالمأخوذ ظلمن، مانعیت خرید اختصاص به این نبود که اون مال مأخوذ ظلمن باشه، یک چیز دیگری هم باید ضمیمه می کرد. و کان من اللازم ضم الاموال المحصله به تلک المعاملات، و الا باید ضمیمه می کرد اون اموالی که حاصل شده با این معاملات، یعنی این دولته اومده مال خریده بعد به شما می فروشه، چون دولت جائر جایگاهش غصبه باید اونا را هم اضافه می کرد. مثلا اینطوری می گفت ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، مادامش نمیدانی این سلطان این عامل در اون مال به شخصی ظلم کرده، یعنی غارت کرد اون مال رو، او اشتراه السلطان، یا مادامش ندانی سلطان اونو خریده بعد به شما میفروشه، او عامله من الناس، یا معامله کرده معاوضه کرده با مردم، ولو به شکل خرید فروش نه، به شکل سایر قراردادها و معاوضات. در هر حال اون دومی رو اضافه نکرده، ضمیمه نکرده، نتیجه میگیریم پس مانع یه دونه بوده، منحصر است در این که مال مأخوذ ظلمن نباشه، عامل ظالمن باشه ایبی نداره، دولت جائرن باشه ایبی نداره. مناقشه چی برای این تقریب میشه کرد؟ مناقشه ثانی رو میشه برای این آورد. خود المأخوذ و ظلمن تنگیه مناطش این است که ملچ غیر نباشه، تا مادامی که شما نمیدانی ملچ غیره میتونی بله از او استفاده کنی، بخری و شرائش ایبی نداره، جایزه. اما خب در مقام بیان این نیست که ملچ غیر چیه، اینو باید از احادیث دیگر استفاده کنیم. اگر جائر جایگاهش چنانچه غصبه، معاملاتش هم غاصبانه هست، اون موقع ملچ غیره. پس در مقام بیان اون بس نیست. المناقشه الثانی فی التقریر بالاول ترد علی هذا التقریب اذا فلا یتم، پس این تقریب هم تمام نیست. التقریب الثالث، سومین تبیین برای این حدیث، استدلال به ارتکازه. ما کاری نداریم در این حدیث سؤال از شراء از عامل سلطانه، اما این گونه سؤال پرسیدن معناش این است در ذهن سؤال کننده جویا مانع همین بوده. در اونجا به لفظ استدلال میکنیم، به اطلاق مقامی استدلال میکنیم که خودش هم از دلالات جمله است، اما اینجا کاری نداریم به لفظ و اطلاق و اینها، استدلال میکنیم به ارتکاز، میگیم با چه ذهنیتی سائل این گونه پرسید، به جواب استدلال نمی کنیم که امام در مقام بیان بود فقط این جمله رو مانع دونست، به سوال استدلال می کنیم که این سائل ارتکازش چی بود، ذهنیتش چی بود که این گونه پرسید. حتما ذهنیتش این بود که مفروغون انه، با ظالم میشه از راه های دیگر معامله کرد، مادامی که ظلم تحقق نیافته میشه باش معامله کرد. یظهر من هذا السؤال، از این سؤال آشکار میشه. این سوالی که پرسیده سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، این و هو یظلم معلومه در ارتکاز این ساعد این بوده چه ظالم بودنش، چه در اموال ظالم است، غارت میکنه، سرقت میکنه، به زور میگیره، این مانع هست. صرف عامل بودنش مانع نیست، صرف دولت بودنش مانع نیست. کان اگر تکز و فی ذهنی، در ذهن این سائل این مرتکزه، ذهنیتش اینه چه ان شرا من عامل سلطان، خرید از عامل سلطان، از والی نماینده سلطان، از فرماندارش، از استاندارش، خریدش مستشکلون، اشکال داره به سبب ظلم لذی یگومن، به سبب اون ظلمی که از او واقع میشه. به همین خاطر نمیگه آیا من از عامل میتونم بخرم یا نه، من از جائر میتونم بخرم یا نه، میگه من از عاملی که هو یظلم میتونم بخرم یا نه. مثلا چه جو ظلم میکنه، چه اخذی المال بالقوه والعنوه، با زور و غلبه و سرقت و غارت رو میگیره. یعنی در ذهنیت این سائل این بود که صرف عامل بودنش مانع نیست، و من دون هذا المحصور فلا مانع من الشراء، این محصور نباشه دیگه مانعی از خرید نیست. خب امام هم در جوابش فقط اون ارتکاز او رو رد نکردید، چی راجع فقط به اون ظلمه صحبت کرد. و یظهر ایذن ان الامام لم يرد هذا الارتكاز، این ارتکاز رو رد نکرد، چرا شما چرا فقط از ظلم این عامل صحبت میکنید، خود عامل همون جایگاه رو ظلم کرده، خود عامل بودنش هم ظلمه. فرمود ما لم یعلم یتحقق الظلم فی خصوص المال المأخوذ. امام فرمود که مادامی که ظلم در خصوص این مال اخذ شده تحقق نیابد، ایبی نداره، مشکلی نیست، فلا مشکلت من هذه الناحیه، از این ناحیه هیچ مشکلی نداره. و هذا یشیر، این ذهنیت ها رو اگر ما استدلال کنیم، این ارتکازه رو اگر استدلال کنیم، این اشاره داره ان الدوله مالکتون و تصرفاتها نافذتون، یعنی این مفروغون انه این سواله، یعنی دولت و تصرفاتش نافذه، اما چون این آدم ظلمم میکنه به من سوال اومده که اون که ظلم میکنه من با اون میتونم معامله کنم یا نه، جایگاه و غصب کرده کاری ندارم، ولی در معاملات در این مال ممکنه ظلم کنه، در اموالم ظلم میکنه. و این لم یکن الامر کذالک، اگر این گونه نبود مسئله، اون وقت خود حاکم بودنش، والی بودنش، عامل بودنش خودش مشکل بود، باید از اون از ریشه میپرسید چه آیا من از عامل میتونم معامله کنم، دیگه نمیپرسید چه آیا من از عامل در حالی که او ظالم است میتونم معامله کنم. و این لم یکن الامر کذالک، اگر امر اینطوری نبود، فلن تکود المشکلت و مقتصرتن الاشرا من الحاکم، دیگه مشکل فقط منحصر در این نبود که من از حاکم آیا میتونم بخرم از این جهت، یعنی از جهت این چه هو ظالمون، نه این چه هو ظالمون فی جایگاه، هو ظالمون فی الاموال. بل هنام، اگر این ذهنیت نبود مشکل رو باید از ریشه سوال میچرد، هناچه مشکلت نخرا هامتون، مشکل دیگری که مهمم بود تضاف الی تلک المشکله، به این مشکلم اضافه می شد. وحی عدم مالکیتی و نفوذ تصرفاتی، این مشکلم بود چه این حاکم اصلا مالکیت نمیتونه داشته باشه، تصرفاتش نمیتونه نافذ باشه، از اونجا باید میپرسید، نه اینکه تصرفات و مالکیتش مفروغ عنه میگرفت، میگفت این چون ظالمم هست اموال را هم با غصب و غارتم میگیره، آیا من با او میشدم معامله کنم؟ امام هم بفرمایید عیبی نداره، اون اموالی که نمیدانی این گونه اخذ کرده میتونی معامله کن. اگر این جهت نبود کان از سائل یذکرها، سائل باید از این مشکل ریشه ای حل سوال میکرد. بل کان الاولا عرض هذه المشكله بدلا من التلکه، اصلا نه اینکه این دوتا را میپرسید، اول میخواستیم بگیم سائل باید این دو مشکل رو میپرسید، اون مشکل فرعی که این ظالم است اموال رو هم غارتن اخذ میکنه، میگه نه این دوتا هم نیاز نبود، اون اصلی رو باید میپرسید، آیا من از این حاکم، عامل حاکم که جایگاه رو غصب کرده و مالک نمیتونه بشه، آیا میتونم معامله کنم؟ بل کان الاولا عرض هذه المشكله بدلا من ذلك لانه تشمل جميع العمال، چون این مشکل جمعی عامل ها رو شامله، بما فیهم العمال غیر الظالم، حتی بون هایی که در عمال، عمال غیر ظالم هم هستن. دقت کنید، عمال غیر ظالم از جنبه جایگاه نمیخواد بجه، چون از جنبه جایگاه همشون قاسبند، از جنبه این که بعضی از عامل ها هستن فقط قوانین دولت رو اجرا میکنن، فرض کنید مثلا قوانینش هم ظالمانه نیست، فقط جایگاه رو ظلم کرده، غصب کرده. اما بعضی از عمال هستن غیر از اون قوانین خودشون هم ظلم میکنن، از قدرت سوء استفاده میکنن، اموال رو اخذ میکنن قهرن، غلبتن، غارتن. پس عاملین دو نوعن، عاملینی که ظالمن، عاملینی که نه این گونه ظلم ها را نمی کنن. در این حال که هر دو از جنبه جایگاه ظلم می کنن، از جنبه جایگاه غصب کردن. این نحو سؤالی که در این حدیث هست مفروغ عنه، چون جنبه مانعیت نداره، به همین اون مسئله از اونجا نمی پرسه، میاد از این فرع میپرسه، از اون ویلا، از اون ریشه باید میپرسید. و به تنبه لما مره از الحدیث، با این آگاهی به اون مطلبی که گذشت در باره این حدیث، یتزه حال و بعض روایات الاخرى، بعض روایات دیگر هم که هم مضمون با این حدیثه وضعیتش روشن میشه. التی سئل فیها عن الشراء من العالم الظالم، که توضیح دادیم دیگه در اون احادیث، از خریدن از عاملی چه غیر از عامل بودن ظالمم هست. و تجویز الامام لذالک بلا قید، امامم گفته ابن نداره بخر، چه ما فی صحیحه معاویه ابن، چه امام در این حدیث از امام میپرسن قلت لابی عبد الله علیه السلام اشتری من العامل الشی و انا اعلم انه یظلم، آیا بخرم از عامل چیزی، جنسی بخرم در این حال که میدونم او ظالمه؟ امام میفهمه اشتره منه، جایزه بخر از اون. خب اشتره منه با اون حدیث قبلی یه مقدار فرق داره، اونجا مالم یعلمه، قید خورده جواب امام، یشتری منه مالم یعلم انه ظلم فیه احدا، میگه اینجا هم همینه، اون قیده درسته نیومده، اما سوال چون در خصوص عامل ظالمه، این نتیجهش این است، اشکال سوال کننده این است، من احتمال وقوع ظلم میدم در اون مالی که ازش میخرم، چون سوالم اصلا روی موضوع این فرده، یعنی عامل ظالم، چون من احتمال ظلم میدم چه این مال رو چه به من میفروشه ظلمن بهش رسیده این مال، امام میگه بخر، چون صرف این احتمال مانعیت نداره. لأنه و این کان الحکم بالجواز، در این حدیث حکم به جوازی که من فرموده اشتر منه فرموده، لم یقید به عدم العلم به وقوع الظلم فی ذلک المال، مثل حدیث قبلی نیست که قید نخورده به این که تا مادامی که نمیدانی ظلم در اون مال اتفاق افتاده بخره بیدار، میگه این قیده اینجا ملحوظه در تقدیره ولو در لفظ نیست، الا ان السؤال في خصوص العامل الظالم، سوال در خصوص این عاملی است که ظالمم هست. خب این سوال در خصوص این، چرا در خصوص این عامل ظالم سوال میپرسه؟ چه ذهنیتی داره سائل چینگونه؟ در خصوص عامل نمیپرسه. اگر در خصوص عامل میپرسید میگفتیم ذهنیتش این است آیا جایگاه و غصب کردن مانعیت داره برای خرید و فروش؟ میبینیم نه، عامل ظالم پرسیده. الا یشیر الى ان اشکال سائل، اشکال این سوال کننده تو ذهنش بوده، هو فی احتمال وقوع الظلم فی المال المأخوذ، چه احتمال میداد ظلم اتفاق افتاده در این مالی که اخذ شده. خب و سوال الا فرض شک، پس یعنی سوال در فرض این احتماله، بر فرض شک نه بر فرض یقین. من احتمال میدم در این مالی که به من میفروشه غارت کرده به من میفروشه. این قرینه است الا ان الجواب هو چون ظاهریون، جوابی که امام فرموده اشتر منهو، یعنی با اون احتمال ظلم جواب داده، یعنی حکم ظاهریه، جایزه بخری، مقیدون ضرورتن به فرض عدم العلم بالخلاف، مثل همون جوابه، چون مرتکز سائل اینه. و من هنا یطرح التقریب الاول و الثالث فی هذا القسم، در اینجا در این حدیث هم اون تبیین اول و تبیین سوم قابل طرحه، تبیین دوم قابل طرح نیست، چون تبیین دوم عبارت ظلم فیه احدن بوده، به اطلاقش میخواستیم استدلال کنیم. در تقریب دوم میگفتیم که انگار مانع اختصاص داره به مال مأخوذ ظلمن، امام اینو فرموده، مانعیت انگار اینه. ولیکن اینجا در جواب امام چون این نیست، نمیتوانیم اینو تقریب دوم رو استدلال کنیم. تقریب اول چه عبارت بود از قاعده ید و مالکیت توسط قاعده ید، و تقریب دوم عبارت بود از جواب امام چه در او قید ظلمن بوده، تقریب سوم عبارت بود از ارتکاز سائل. ما به تقریب اول و سوم میتونیم استدلال کنیم به این حدیث هم. تحلیل و تقریب ثالث، این تقریب ثالث رو یه مقدار تحلیل کنیم. میگه دو تا در این حدیث ما احتمال دیگر میدیم، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. در این تقریب ثالث شما میگید چه ارتکاز سائل اینه که انگار جایگاه غصب کردن مانعیت نداره. میگیم نه، این ارتکاز رو از کجا کشف کردید؟ شاید اصلا ملتفت نبود، از اون جنبه دقت نداشت، فقط از این جنبه دقت داشته آخه این مالو غارت کرد به من میفروشه. شاید یه مقدار شیعه دقیقی بود، میگفت این جایگاه رو هم غارت کرده، آخه بعدش اموال دولتی رو با این غصب جایگاه به من میفروشه. اونو دقت نداشت. یه احتمال اینه فرد معمولیه، فقط فرد معمولی اون این قسمت رو ملتفته. احتمال دوم چه؟ نه، قبلا اونو پرسیده، امام گفته در دوران تقیه است دیگه، اونو نمیتونیم بگیم چه اموال دولت رو این غاصب زائر مالکیت نداره، پس با او معامله نکنید، شما اذیت میشید اون موقع، شما نباید اراضی خراجیه رو از این دولت چرایه کنید، جوایزش رو نباید بگیرید، شما به خاطر تسهیل شما لتقیه گفتیم عیبی نداره. بعد از این اومده اینو پرسیده، میگه آقا یبن رسول الله، اگر عیب نداره اون از جنبه جایگاهش لتقیه، پس اون عاملی که یقین من دارم ظلم میکنه، غارت میکنه به من میفروشه، اونو میتونم بخرم؟ دیگه نه، میگه نه، اونو اصل اون جایگاه رو مال تقیه تجویز کرده ایم، نه اموالی که یقینا مأخوذ شده ظلمه. با این دو احتمال نمیشه به این احادیث استدلال کرد. ان صحت هذا التقریب، این تقریب یعنی این تقریب به ارتکاز، منوتتون به ما اذا لم نحتمل، منوت است به این که در این حدیث دو احتمال دیگر ندیم. اول احتمال اول این است ان السائل لم یکن ملتفتا ابدا، اصلا سائل ابدا ملتفت نیست، الى حیثیت به این حیثیت چه ان تصرفات اماس سلطان جائزتون املا، اصلا تصرفات عاملین سلطان جایزه یا نه، اصلا به این ملتفت نیست، به اون بحث جایگاه اینجا التفات نداره. و انه کان ناظرا الى جهت ان العامل کان واضح الظلم، فقط ناظر است این حدیث به این جهت که عامل ظلمش واضحه، یعنی مال مأخوذ رو میگیره، مأخوذ ظلمن رو به من میفروشه، دیگه این ظلمش واضحه، اما جایگاه رو ظلم کرده، قصب کرده با من معامله میکنه، اون ظلمش کلامیه، عقیدتیه، زیاد واضح نیست، به او ملتفت نیست. و چزالش همچنین احتمال دوم ندهیم. احتمال دوم چیه؟ ان من شعل ارتکاز مذکور کان جهت اخرى، این که سائل از جایگاه نمیپرسه، جویا مالکیت دولت رو قبول کرده، بعد از این عاملی که مأخوذ غارتن از اون میپرسه، شاید از جنبه دیگر باشه، امام حل کرده قضیه رو بعد این دومی رو میپرسه. مثلا ان الراوی کان قد سأل الامام سابقا، راوی قبلا از امام پرسیدن تصرفات عمال، و امامم نفذ از آل چه تصرفات لشیعه فی اصر تقیه، امامم تنفیز شرد این تصرفات رو برای تقیه، نه این چون ها واقعا این تصرفات رو هستن مالچ میشن، برای شیعیان لتقیه ایبی نداره، انگار با امام معصوم معامله میکنن. و الا خب اگر این دو احتمال هست، مادامی که این دو احتمال ندیم میشه، فما وجود احد هذین الاحتمالین، وقتی این دو احتمال یکی شد دادیم، یهد محدمت تقریب، این تقریب از بین میره، دیگه نمیتونیم به ارتکاز استدلال کنیم، چون این ارتکاز پشتوانش ممکنه این دوتا احتمال باشه، نه پشتوانش مالکیت قانونی دولت، پشتوانش ممکنه مالکیت تقیهی دولت، یا پشتوانش عدم التفات سائل به این مسئله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.